الرحمن الرحيم. وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الرب ذاتيا له، وهذه المعاني هي مدليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف، وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الرب المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرب ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف. بحث در تشخیص معانی حروف بود. گفتیم که موضع الله و معانی حروف در موضع الله حروف دو تا اتجاهه. اتجاه اول میگفتن معنای حرف با معنای اسم فرق نداره، فقط فرقشان در عوارضه که او در حین استعمال معنای حرف یه جور لحاظ میشه و در حین استعمال اسم همون معنای یه جور دیگر لحاظ میشه، فقط فرقشان در لحاظ در حین استعمال، و الا ذات موضع الله در هر دو تا شیء واحده. این اتجاه اول بود. اتجاه دوم این بود که نه، موضع الله من با موضع الله کلمه ابتدا ذاتن و ماهیتن فرق دارد. بله، برای اینکه معنای ما در جمله معانی همونطوری که در خارج بین هر فعل و فاعلش یه ربط برقراره به حسب تحقق خارجی، در عالم مفاهیمم بین دو تا معنا باید یک معنایی باشد که اون ربط بدهد این دو تا را با هم، که اون معنایی که ربط میدهد او خودش ذاتن ربط باشد، نه اینکه اول مستقل باشد بعد او را عارض بشه ربط بر او ذاتن ربط. پس در عالم معانی ما دو جور معنا داریم، معانی مستقل داریم که ذاتن مستقله، و معانی داریم که ذاتن و ماهیتن ربطه. برای معانی مستقل اسما وحش شده، میمانه معانی غیر مستقل. خب برای معانی غیر مستقل چی وحش شده؟ چیزی باقی نمانده در بین مگر حروف. چون افعالم که افعال که دو جنبه‌ای هن، یه جنبش ماده فعل، یه جنبش هیئت فعل. ماده فعل داخل اسمایه، هیئت فعلم که داخل حروفه. پس ما دو چیز داریم، اسم داریم و حرف داریم، و در عالم خارج هم دو جور معنا داریم، معانی داریم که مستقله و معانی داریم که ذاتن و ماهیتن وابسته. برای این معانی وابسته باید چی نامگذاری کنیم؟ چیزی نیست مگر اینکه حرف باشد. میفرماید با این بیان ثابت شد که موضع انله من ماهیتن با موضع انله کلمه الابتدا با هم فرق داره. کلمه ابتدا یک مفهومی است که در ذهن مستقلا تصور میکنه، هیچ گونه طرفی برایش نمیسنجیم و لحاظ نمیکنه. اما معنای من اگر بخوایم تصور کنیم تا بدون طرفینش امکان نداره، چون معنای من عبارت است از ربط. اون ربط تا طرفین ربط نباشد، ربط تنها قابل تصور نیست. پس از این معلوم میشه که موضوع انله من با موضوع انله کلمه الابتدا ذاتن و ماهیتن با هم فرق دارد. و هذا یثبت، و این بیانی که باید در عالم خارج معلی مثلا ما دو جور معانی داریم، معانی مستقل داریم و معانی داریم که ماهیتن ربطه، بله یثبت، و این بیان ثابت می کند ان المفاهیم الاسمیه، مفاهیم اسمیه غیر تلك المعانی، مفاهیم اسمیه اون معانی که ربطه و نسبته اون معانیش نیست، بلکه اسم معناش معنای مستقل. غیر تلك المعانی التي يكون الربط ذاتيا لها، غیر از اون معانی است معنای اسم، اون چنان معانی که ربط ذاتی اون معانیه. پس اسم برای اون معانی ربطی وضع نشده، پس چی میمانه آقا؟ لا يبقى في الصحن الا الحروف الا الحرف. و هذه المعانی، و این معانی که ذاتن ربطه ماهیتن ربطه، هی مدالیل الحروف، این مدلول حروفه. همونطوری که الان به حسب عالم خارج با قطع نظر از الفاظ و مفاهیم، به حسب عالم خارج شما وجود دارین، این مکان که حسینیه باشد وجود داره، شمایی که الان اونجا نشستین بین شما و اون مکان یه ربطی وجود داره. خب اینجا پس سه چیز موجوده، شما هستین، کی هم هست، این حسینیه هم که مکان باشد هست، ربط بینی شما و این مکان، این یه ربطی هم وجود داره که این ربط ذاتن ربطه، ماهیتن ربطه، یعنی وابسته به شما و این حسینیه، به حیثی که شما نباشی حسینیه هست، اون وقت ربط بین شما و حسینیه وجود نداره. یا شما هستین ولی این حسینیه نیست، شما توی صحنه، بازم ربط بین شما و این حسینیه وجود نداره. ربط بین شما، ربط ظرفی، ربط بین شما و حسینیه متقوم به وجود طرفینه، شمایی باشین و حسینیه‌ای باشه، کما اینکه در عالم خارج اینجوره، در عالم معنا هم، در عالم مفاهیم هم. خود دو تا مفهوم مستقل، سیر مستقل، من متکلم مستقل، در عالم معنا و مفهوم این دو تا با هم مربوط بشد، یک معنای سومی میخواد که رب باشه، که او بتوانه هر دو تا رو با هم بچسبانه، جوش بدهد. و هذه المعانی هی مدالیل الحروف، اذ لا یوجد ما یدل علی تلک المعانی، زیرا که چیزی وجود ندارد که دلالت کند بر این معانی ربطی، بعد استثناء الاسماء، بعد از آن که اسم را استثناء کردیم، گفتیم اسم معنایش مستقل، معنایش ربطی و وابسته نیست، پس چی میمانه که برای این معنای ربطی وحش شده؟ غیر از حروف چیزی دیگری نداریم. بعد استثناء الاسماء لا یوجد الا الحروف، و حتی میفرماد نفس مفهوم النسبه، خوب توجه کنها، این کلمه ان نسبه، ان نسبه اسمه یا نه؟ یا کلمه ار ربط، مفهوم کلمه نسبت و ربط معنای مستقل ها، ولی دو من نسبت را هم، مفهوم نسبت را تصور میکنم، ویج بدون اینکه طرفی در کار باشد، ولی واقع نسبت، مصادیق نسبت وابسته به طرفین، ربط واقعی اونهای، نه این مفهوم نسبت. حتی کلمه نسبت و کلمه ربط اینها هم معنایش مستقله، اینا معنای اسمی دارد. حتی و حتی نفس مفهوم نسبت و مفهوم ربط المدلول علیهما، اون معنای نسبت و معنای ربطی که المدلول علیهما دلالت می شود بر این دوتا معنا به سبب دوتا کلمه نسبت و ربط، حتی این معنای نسبت و ربط لیسا من المعانی الحرفیه، از معانی حرفیه نیست. مثلا الان خوب توجه کن، در عالم ربط ما دو چیز داریم، آقا یا نسبت بگو یا ربط، یکی مفهوم داریم، یکی مصداق داریم. هر چیزی در دنیا اینجوریه ها، همه جا در همه موجودات دو چیز داره، یا یه مفهومی داریم یه واقعی داریم. مثلا در عالم انسان، انسان یه مفهومی دارد، عبارت از چی آقا؟ حیوان ناطق، و یک واقع و مصداقی دارد. واقع و مصداقش کدومه؟ بگو. شما، شمایی که در خارج یأکل و یمشی فی الاسواق، شما واقع انسانین، حیوان ناطق هم مفهوم انسانه. خوب توجه کن، خوب مفهوم انسان، انسانه در حقیقت یا شما انسانین در حقیقت؟ بگو. گیر کردم، کی انسان واقعیه؟ اینجا ما دو جور حمل داریم، یک حمل اولی و ذاتی داریم، یک حمل شایع و سنائی. حمل حقیقی همون حمل شایع و سنائی ها، حمل اولی و ذاتی حملی است که بلی به اصطلاح دروغکی ها، با چشم بسته اون حمل اولی به نظر من درست میاد، ولی وقتی دقیق بشیم میبینیم که حمل اولی درست نیست. مفهوم بر مفهوم همیشه حملش حمل اولی و ذاتی، الانسان و انسانون، مفهوم انسان انسانه، این به حمل اولی انسان انسانه، و الا به حمل شایع انسان انسان نیست. کی انسانه به حمل شایع حقیقتا؟ بگو. زید انسانه، برای اینکه انسان اثراتی دارد، اثرش اینه که را میره، اثرش اینه که میخوابه، اثرش اینه که درس تأمل نمی کنه، اثرش اینه که یک کلمه از در چیزی سرش نمیشه، این اثرات انسانه. اون این اثرات رو که داره واقع انسانه یا مفهوم انسان؟ بگو. عین این مطلب رو در عالم ربط بگو، ربط یا بگو نسبت. نسبت یه مفهومی داره که همون کلمه ان نسبه برایش، برای اون مفهوم وضع شده، این مفهومی نسبت. یک واقع نسبته، واقع نسبت کدومه؟ همون افراد نسبت های خاری. مثلا در نسبت ظرفیه بیا، ظرفیت، کلمه ظرفیت یک مفهومی داره، ظرفیت یعنی ظرف، این یه مفهومی داره، این مفهوم مفهومه، مفهوم ظرفیت، مفهوم نسبت ظرفیت، نه واقع نسبت ظرفیت. در مقابل این مفهوم نسبت ظرفیت یک واقع نسبت ظرفیت، واقع نسبت ظرفیت کدوم آقا؟ اونی که بین شما و اون مکان وجود، یک فردی از نسبت ظرفیت بین شما و این مکان وجود داره، یک فردی از نسبت ظرفیت بین زید و توی صحن وجود داره، یک فردی از نسبت ظرفیت بین اون آقایی که توی حرمه با حرم وجود داره. این افراد نسبت های، خب افراد نسبت نسبت گفته میشه یا مفهومی نسبت نسبت گفته میشه؟ بگو. نسبت یعنی اون که وابسته به غیره، اون که در حقیقت وابسته به غیره کدومه؟ همون افراد نسبت هایی که در خارج بین موضوع و محمول بین عارض و معروض برقرار، اونهاست که در واقع وابسته به غیر. اما مفهوم نسبت، اگر ما مفهوم نسبت رو میگیم نسبتی به حمل اولی نسبته، و الا وقتی دقیق بشیم میبینیم نه بابا دروغه، مفهوم نسبت نسبت نیست. مفهوم نسبت معنای اسمیه، گاهی مبتدا واقع میشه، گاهی خبر واقع میشه، گاهی فاعل واقع میشه. پس و حالا که نسبت حقیقی که هیچ کدام اینها رو واقع نمیشه، و همیشه ربط بین دو چیز، نه فعل نه فاعل نه مبتدا نه خبر، بلکه ربط بین مبتدا و خبر. و لذا ایشون میفرن حتی مفهوم نسبت و مفهوم ربط هم نسبت حقیقی نیست، و این با دروغکی نسبت گفته میشه. و حتی نفس مفهوم نسبت و مفهوم ربط المدلول علیهما بکلمتی نسبت و ربط لیسا، این دوتا نیستن از معانی حرفیه. یعنی این مفهوم نسبت هم وابسته بغیر نیست، اون که وابسته بغیر کچی آقا؟ واقع نسبت، نه مفهوم نسبت. خب نان آقا گیر کرد آقا بابا، خب به نان مثال بزن تا خوشت بیاد، بتوانی یک کلمه سرت بشه. نان یه مفهومی داره یه واقعی داره، کدام شما رو سیر میکنه؟ گیر کرد آقا، گرچه واقع نان هم شما رو نمیتونه سیر کنه ها، مثلا. بله خب مفهوم نان، شب و روز مفهوم نان رو در ذهنت تصور کن، هیچ اثری نیست. با اینکه مفهوم نان نانه یا نه؟ نانه؟ گیر کرد آقا، حالا گیر کرد آقا، مفهوم اینا نانه یا آبه؟ مفهوم اینا چی آقا؟ باریکلا، همینی میخواستم بگوی زودتر تا قهر نمیشدم آقا. مفهوم اینا نانه، ولیکن نانی به حمل اولیه، ولیکن به حمل شایه مفهوم نان نان نیست. اون که نانه اونیست که در خارج توی جیب شماست یا توی سفره شما، اون به حمل شایه صناعی نان واقعی بگو اونه. و الا مفهوم نان، مفهوم نان یک صورتی است در ذهن انسان. ملتفده یا نه؟ گیر کرد آقا. خب حالا به یک چیزی دیگر مثال بزن. نجاست، نجاست که شنیدی یا نه؟ نجاست یه مفهومی دارد، یه واقعی دارد، داره یا نداره؟ خب شما مفهوم نجاست رو در ذهن تصور کن، این شد اون چیزی که در ذهن شما تصور شده مفهوم نجس. این مفهوم نجسه یا واقع نجس نجسه؟ بگو. با اینکه مفهوم نجس هم نجس گفته میشه یا نمیشه؟ نمیشه. من گیر کرده آقا، معلوم شد که حمله اولی دروغه کیه؟ فریب دادنه. حمله اولی همیشه فریب دادنه. به حمله اولی میگه مفهوم نجس نجسه، ولیکن به حمل شایه مفهوم نجس نجس نیست. اون که در واقع نجسه اون شیء خارجی، اون بول خارجی، غائط خارجی، او واقع نجس اونهایه، نه مفهوم نجاست. مفهوم نجاست رو حضرت عالی در ذهنت تصور کرده، یک صورتی در آینه ذهنت صاف، صفا، روشن، مطهر، همه چیز. حالا بالاتر از این شما که هیچ کاره اینا رو در ذهن شما واقع نجس باشه اشکالی نداره. حضرت رسول اکرم وقت قانون تشریع کرد، ولی بول را نجس، قانون نجاست را بالای بول تصویب کرد. در حین جعل مفهوم نجاست را حضرت تصور کرده یعنی؟ بگو. خب اون که در ذهن حضرت رسول اکرمه چیه؟ اون واقع نجسه یا مفهوم نجس؟ خب او به حمل اولی نجس گفته میشه یعنی؟ ولی به حمل شایه قطعا اون نجس نیست، برای اینکه در قلب صاف و مطهر حضرت رسول اکرم یک صورت علمیه از نجاست اونجا حاصل شده، ولیکن اون صورت نجاست طیبون، طاهرون، شفافون و تمیزون. تمیش فارسی شد، ملتفت شدین یا نه؟ پس هر چیزی یه مفهومی دارد، یه حالا بالاتر از این مثال دیگر بزنم که خو خوشت بیاد. خو در عالم زن خوب توجه کن ها، در عالم زن یه مفهومی زن داریم، یه واقع زن داریم. کدومش رو حضرت عالی دوست داری؟ بگو.
گیر کرد.
آقا جوانه، 100 سال مفهوم زن رو در ذهنش تصور کند، چارهش ساخته نیست. دردش دوا نیست، شبهای تنهاییش تبدیل به راحت نمی شود. ولی اون که درد آقا رو دوا میکنه چی آقا؟ واقع زن، نه مفهوم زن. حالا خوشش آمد آقا. لیسا من الم... بل من المعانی الاسمیه، و همچنین مفهوم نسبت و ربطم از معانی اسمیه است. ای در واقع چیز ربط نیست، مفهومی ربطه، مفهومی ربط غیر از ربط واقعیه. لامکان تصور هما بدون اطراف، چون که امکان داره مفهوم نسبت و ربط را ما تصور کنیم بدون اطراف. اما اون ربطی که بین شما و این عمل شما که او واقع ربطه، بین شما و این مکان، اون ربط را بخوام تصور کنم که واقع ربطه، اون بدون طرفین امکان بگو نداره. اما مفهوم ربط را میتوانم بدون طرفین تصور کنم. و هذا یعنی، و این کلام و این نتیجه، یعنی انهما لیسا نسبتا و ربطن، یعنی مفهوم نسبت و مفهوم ربط اینا در حقیقت نسبت نیست و ربط نیست به حمل شایه، که حمل حقیقی اینه ها. بله. و این کانه که ذلك بالحمل الاولی، ولو که به حمل اولی که حمل بازیددویه ها، ملتفظه یا نه ها، حمل فریبیه، حمل آمیانه، یعنی چشم بسته اگر ببینیم بله این حمل اولی به نظر من درست در میاد. و این کانه کذالک نسبت مفهوم نسبت منتها به حمل اولی. و قد مر علیک، که به شما بهتان شده ها، میفرماید بر شما گذشت در علم منطق. خب آقا کجا و علم منطق؟ آقا از مرگش خبر داره، از علم منطق اطلاعی نداره. ایشان میفرماید که گذشت بر شما در علم منطق. و قد مر علیک فی العلم المنطق ان الشیء یسبق علی نفسه بالحمل الاولی، هر شی سقط میکنه بر نفس خودش به حمل بگو
گیر کرده بود
به حمل اولی. الانسان انسان به حمل اولی. بله. السما سما اون به حمل اولی. ولكن قد لا يسقط على نفسه بالحمل الشایع، ولكن گاهی به حمل شایع میبینیم که با خود سقط نمی کنه. مثل چی آقا؟ مثل مفهوم جزئی. در هاشم الله عبدالله خواندیم که فرق بین جزئی و کلی چیه. جزئی رو گفت اونه که ممتنع باشد فرض و صدقه علا تسیری، کلی اون است که بگو فرض و صدقه علا تسیری. خب من از شما سوال میکنم، مفهوم جزئی، مفهوم جزئی رو بنده تصور کنم، مفهوم جزئی، مفهوم جزئی جزئیه یا کلی؟ کلیه. بگو مفهوم جزئی جزئی هست منتها به حمل اولی. به حمل اولی هر شای خودش خودشه دیگه، یا شک نیست به حمل اولی درست. ولیکن به حمل شای اگر دقیق بشه میبینم که نه بابا، همین مفهوم جزئی را که من تصور کردم ای خب لا یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین. همین مفهوم جزئی بر شما صدق میکند یا نه؟ بر ایشان صدق میکند یا نه؟ بر بی کلا صدق میکند یا نه؟ بر کلادار صدق میکند یا نه؟ پس این مفهوم جزئی رو دیدیم که لا یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین. پس به حمل شایع مفهوم جزئی کلیه، ولیکن به حمل اولی و با چشم بسته مفهوم جزئی ای باری کند. فانه جزئی بالحمل الاولی ولیکنه کلی بالحمل الشایع. و هذا البیان، این بیانی که ما گفتیم که در بین معانی معنای وجود دارد که اون ماهیتا ربط، حقیقت ربط، نه مفهوم ربط، حقیقت ربط، این بیان خب، و برای اون معنایی که واقع ربط او باید اسم داشته باشه، نام داشته باشه. نامش چیه؟ غیر از حروف چیزی دیگری نداریم که برای اونها نام گذاری کنیم. و این بیان کما یبطل الاتجاه الاول، همون طوری که باطل میکند روش صاحب کفایه را، یبرهن علی صحت الاتجاه الثانی، برهان میشه بر دلیل میشه بر اتجاه دوم، که باید موضوع لی مل ذاتا و ماهیتا با موضوع لی کلمه الابتدا با هم بگو فرق داشته باشه. اتجاهاتون اجمالا اینو فهمیدیم که با هم فرق داره، اما چیه خصوصیاتش اینو بعد توضیح میدیم. و توضیح الکلام، و این که خوب توضیح داده بشد، چنان توضیحی که تا هنوز علما در باره معانی حروف شاید چنین توضیحی را نیاورده اند در تاریخ علم اصول، گرچه مطالب کلی کلیش را بقیه علما هم گفتن ولی با این شکل و با این بیان نکرده کسی. و توضیح الکلام فی تفصیلات الاتجاه الثانی یقع فی عدت مراحل، و توضیح کلام در تفصیلات و توضیحات روش دوم. روش دوم کدام بود که آقا یادش رفت؟ خب چیه اون روش غیر صاحبی بباید؟ موضوع لی من ماهیتا با موضوع لی کلمه یا الابتدا با هم فرق دارد. برای توضیح این مطلب یقع فی عدت مراحل، کلام و بحث در چند مرحله واقع می شود که این مراحل را اگر خوب توجه کردین و فهمیدین اون وقت می فهمین که واقعا معنای من چیه. ملتفت شدین ها؟ واقعا می دانین که معنای من چی خواهد بود. المرحله الاولا، خوب توجه کن ها، این مقدمه، اینا همش تقریبا در به عنوان مقدمه ای مطلبه که با توضیح این مقدمات خود مطلب برای شما روشن می شود. اننا حین نواجه نارن، ما هنگامی که روبرو بشیم با یه آتش فی الموقد، آتش در بین منقل، منقلی هست اینجا، اینو فرض کن منقل، آقا این خوب توجه کن، اینو منقل فرض کن و اینجا یه آتشی هم وجود دارد. خب ننتزع فی الذهن عدت مفاهیم، ما اینجا ذهن ما چند تا مفهوم رو از اینا، از این چیزی که در خارج دو موجود خارجی اینجا دیدیم. چی دیدیم آقا؟ دو موجود خارجی گیر کرد آقا، دو موجود خارجیه، درست یا نه؟ خب وقتی ما از طریق چشم دیدیم، این طریق چشم ما که حواس از جمله حواس ظاهریه، فورا یه صورت برداری میکنه میدهد به نفس و ذهن ما، ذهن ما از این کامره دارد عکس برداری میکنه، دو تا مفهوم از این دو تا موجود خارجی در ذهن ما بگو میاد. ببینیم که ذهن ما چند تا مفهوم از این قضیه ای که در خارج دو موجود را دیده، یکی توی دیگریه، نار توی چی؟ آتش توی منقله، از این ذهن ما چند تا مفهوم چند تا معنا انتظار میکنه؟ زود بگو. گیر کرد آقا، دو تاش یک طور انتظار میکند، سومی را یه طور دیگر. خوب توجه کن، نسبت به نار و موقت این مفهوم انتظار میشه در ذهن ما، واقعش در ذهن نمیاد، ویلا واقع نار اگر در ذهن بیاد که ذهن جناب عالی بگو میسوزه، منقلم اگر با اون بزرگی در ذهن شما بیاد دیگه جا برای ذهن باقی نمیاد. پس از نار و موقع چی را انتظار میکند؟ بگو. گیر کرد آقا، از صورت الحاصلت من الشیء عند الاخر، یک صورتی از نار خارجی در ذهن میاد که همون صورت رو میگیم مفهوم، یه صورتی هم از منقل در ذهن میاد که اونم میگیم چی؟ ولی این دوتا مفهوم معجزه دارند. معجزه چی ها؟ اینه که این دوتا صورتی که در ذهن ما هست حکایت از این موجوده خارجی، که انه این دوتا صورت که در ذهن ما آینه ای هست که با اون آینه ما خارج را بگو. اینم که آقا این خواندن یا اگر نخواندن که الف بای علم، بابا جان اینا رو بخوانین، فردا کسی در کره زمین باقی نمون، شما این که معال و ملجع مردم عوام هستین ها، شما باید این مطالب را ملتفت باشین. آقا ذهن بشری امکان ندارد اتصال با خارج داشته باشه، هیچ امکان محاله، هیچ به هیچ وجه اتصال با خارج ندارد. این که ارتباط با خارج برقرار می شود همش از طریق اون چیزی است که در نفس ماست، کامره داره نفس ما، چون کامره خدا برای این نفس بشر داده اتوماتیکیه ها، صور را از خارج در نفس میاد، اون وقت ارتباط نفس با شیء خارجی از طریق اون صورت میشه. ولی زا گفتن معلومه به ذات و معلومه بالعرض، معناش اینه دیگه، درست یا نه آقا؟ گیر کرده آقا، برای اینکه نه معلومه به ذات را خوانده نه معلومه بالعرض را خوانده، فقط چیزی که خوانده معلومه باللیل را خوانده، معلومه بالنهار را هم نخوانده. ذهن بشر امکان ندارد تماسی با خارج بگیرد، تمام تماس های ذهن از طریق اون صور است که در ذهن حاضره، از اون طرف. ولی اون صورت را میگن معلومه به ذات. معلوم به ذات یعنی چی آقا؟ حالا معناش رو تازه آقا فهمید. معلوم به ذات یعنی ابتداعا ذهن ما به او علم داره و او چون که حکایت از خارج داره، از این جهت خارج رو میگن معلوم بل عرض. حالا متفق شدی؟ خب وقتی که این نار و موقد را دیدیم، دو تا صورت از این در ذهن ما میاد، از طریق اون دو تا صورت دوباره ذهن ما میفهمه که این ناره بگو و اینم منقله. پس از نار و منقل چی آمد در ذهن؟ بگو واقعش آمد یا مفهومش آمد؟ واقعش اگر آمد چی میشد؟ میدیدی که ذهن آقا پر از دود خاکستر شده. چی آقا؟ برای که واقع نار در ذهنم آمد. ولی اون معنای سوم خوب توجه کن ها، نار و موقد رو چی آمد در ذهنت؟ نفهمون. خب ربطی که بین نار و موقد، ربط ظرفیت در خارج برقراره یا نه؟ حالا این دو تا مفهوم رو من در ذهنم گرفتم، مفهوم نار را گرفتم و مفهوم منقل را. اون وقت ربط بین این دو تا، رب باید خود واقع رب بیاد، مفهوم رب معنا نداره. برای اینکه مفهوم رب بیاد، مفهوم رب رو الان خواندیم. چی بود مفهوم رب؟ خودش معنای مستقله، اون نمیتونه بین مفهوم نار و مفهوم موقت در ارتباط برقرار کنه. پس اگر بخوایم در عالم ذهن ما این دو تا مفهوم با هم مرتبط باشد، اون معنای سوم باید چی بیاد آقا؟ بگو واقع رب بیاد، نه مفهوم رب. موضوع لی من چی آقا؟ بگو واقع رب. موضوع لی فی چی ان نار فی الموقت؟ دیدی که از کلمه نار مفهوم آمد در ذهن، از کلمه موقت مفهوم آمد در ذهن، از کلمه فی واقع ربط ظرفیت در ذهن آمد، تا بتواند اون واقع ظرفیت، اون که به حمله شایع حقیقتا ظرفه، اون باید در ذهن بیاد که همون ربط ظرفیت، واقع ربط ظرفیت، و اون بیاد تا این دو تا مفهوم رو بتواند با هم رب بده در عالم. کما اینکه در عالم خارج یه چیزه که بین منقل و نار هست به نام رب، که یکی را حال قرار داده یکی را محل، بین حال و محل یه ربط ظرفی برقرار هست، واقع اون ربط ظرفی باید در ذهنم بین دو تا مفهومم بیاید. از اینجا معلوم شد آقا که خیلی موضوع لی من با موضوع لی کلمه الابتدا زمین تا آسمان بگو گیر کرد آقا، فرق داره. موضوع لی من چی؟ کلمه ابتدا چی آقا؟ مفهوم ابتدایت، یعنی اون صورت، نه واقع ابتدایت. واقع ابتدایت نه، مفهوم، کمان که در نار موقع نگفتیم آقا، مفهوم موضوع لیه بگو کلمه لیه. ولیکن موضوع لیه من اون نیست، موضوع لیه من چی آقا؟ مصداق ابتدائیت، اون مصداق ابتدائیتی که بین حرکت من و قنبه، اونم واقعش. مصداق میگم واقعش، نه مفهوم ابتدائیت، واقع ابتدائیت. پس یکیش موضوع لیش مفهوم ابتدائیت شد، یکی هم بگو واقع ابتدائیت. چون مطلب خیلی سنگینه ها، اگر میخواین بسش کنم، یا وابسته به خود شماست. اگر ذهن میکشد که بخونم، نمیکشد که بسش کنم. این مطالب رو خوب یاد بگیرن، بعد دیگه جای دیگه نمیشنوین ها، دیگه بعد میرین درس خارج، درس خارجم که هم میگه و شما هم هیچ چیزی سرتون نخواهد شد اگر پایه را پخته نکنیم. و الا اگر اینجا رو پخته کردیم، اونجا دیگه هیچ، آب جو، نه آب جو، آب جو. المرحلة الأولى إن حين نواجه ننتزع تنتزع يا ننتزع، بله انتزاع می شود در ذهن ما، انتزاع می کند ذهن ما، یا انتزاع می شود در ذهن ما، پیدا می شود در ذهن ما عدة مفاهیم، چند تا مفهوم. الأول مفهوم به ازاء نار، یک صورتی از نار در ذهن ما میاد، همون صورت را میگیم مفهوم نار. بگو زود. و ثانی مفهوم به ازائل موقت که منقل باشد، و سومی مفهوم به ازائل علاقه، یه مفهومی یه چیزه که در ذهن ما میاد در مقابل اون ربطی که در بینی این نار خارجی و منقل خارجی. اینجا تعبیر کرده به مفهوم ها، بعد ملتفت باش که مقصود از این مفهوم واقعه، واقع ربطه. مفهوم به ازائل علاقه و نسبه، اون نسبت و اون ربط و اون علاقه خاصه که قائم بود بین نار و موقد خارجی. بین نار و موقد خارجی چه علاقه قائم بود آقا؟ ربط ظرفیت برقرار بود، نسبت ظرفیت برقرار بود، علاقه ظرفیت برقرار بود. خب در عالم ذهنم باید یک چیزه که در مقابل اون ربط ظرفی هم در ذهن ما بیاد. حالا ببینیم چی میاد. غیر ان الغرض. خب ببین وقت چجور آقا؟ یه رو وقت داریم بخونیم. غیر ان الغرض، بله، من احضار مفهومی النار والموقد فی الذهن التمکن بتوسط هذه المفاهیم من الحکم على النار والموقد. غیر از این که غرض از حاضر کردن دو تا معنای نار و موقد، یعنی دو تا صورت، یک صورت از صورت الحاصلت من الشیء عند العقل، اون صورتی که از نار در ذهن ما آمده و اون صورتی که از منقل در ذهن ما آمده، این غرض از یه چرایی در ذهن آمده، این به توسط اینه، بله، با تا اینکه نفس ما قدرت پیدا کنه به توسط این مفاهیم از حکم علی النار و الموقد الخارجیه. ذهن که موقد خارجی را نمیبیند، ارتباط بایش ندارد. ذهن ما ابتداعا با چی ارتباط داره؟ با اون صورتی که در ذهنش از نار و موقد آمده، با اون صورت ارتباط دارد. ولی حکم را که میکند، اتفاقا ببین اینجا قدرت خدا را ببینا، اونی دی که ذهن دیده اون صورت است، نه اون نار خارجی. اون صورت نار را دیده و حکم میکنه که ان نار فل بگو موقد، ولیکن این حکم سرایت با خارج میکنه، با اینکه ذهن ما خارج را ندیده، خارج را لمس نکرده، حس نکرده، ارتباط ذهن با خارج امکان نداره. فقط چیزی را که ذهن ما دیده و در نفس ما حاضره اون صورته، صورت را دیده و این صورت به حمل اولی چی آقا؟ نار خارجیه به حمل اولی، ها، ولیکن به حمل شایع نیست. در مقام اصدار حکم یک چیزی که اگر به حمل اولی همون چیز گفته شود کافیه یا نه، یا باید حتما به حمل شاید. این همه جای خوشبختیه که در مقام اصدار حکم ذهن ما که یه چیزی را بر چیزی دیگر حکم میکند، تصور اون موضوع محمول ولو به عنوان حمل اولی باشد کافیه، و الا اگر به عنوان حمل شایع باید موضوع در ذهن حاضر میشد، باید نار خارجی در ذهن حاضر میشد تا بر نار خارجی حکم میکرد که این نار خارجی توی منقل خارجیه. ولیس الغرض ایجاد و خصائص حقیقت النار، و این صورتی که در ذهن آمده غرض و هدف این نیست که ایجاد بشد خصائص و آثار حقیقت نار در ذهن. حقیقت نار چی خصائصی داره آقا؟ باریک الله. و واضح انه یکفی، و واضح است این که کفایت میکند برای متوفر شدن و مهیا شدن غرض آنچنانه ای را که ما ذکر کردیم، که یعنی بتواند بر نار خارجی ذهن ما حکم بکند یا محمول را بر نار خارجی بار بکند، کفایت میکند ان یکون الحاصل فی ذهن نارن، اون صورتی که در ذهن آمده او نار گفته شود ولو به حمل بگو اولی، بالنظر التصوری و بالحمل الاولی لما تقدم منا سابقا، به علت اون چیزی که گذشت از ما در بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه، که اونجا ما در بحث قضایای حقیقی و خارجیه گفتیم من کفایت ذالک، این که به حمل اولی نار گفته شد، اون وقت ذهن میتوانه حکم را روی نار بگو خارجی ببرد، برای اینکه این صورت نار خارجیه منتها به حمل اولی، ولیکن به حمل شایع این صورت نار خارجی نیست، یک صورت صاف مصفا در ذهن، نه سوزندگی دارد، نه تابندگی دارد، نه بافندگی دارد، هیچی ندارد، و حالا که نار خارجی خیلی از این چیزا را دارد. من کفایت ذالک فی اصدار حکم عن الخارج. و اما الغرض من احضار المفهوم الثالث، بس تا اینجا را، چون مطلب خیلی دقیقه ها و خیلی مشکله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و اما الغرض من احضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط لكي يحصل الارتباط حقيقة بین المفاهیم فی الذهن. گفتیم که توضیح بیان فرق بین معنای حرف و معنای اسم، یعنی بین موضوع لی من و موضوع لی کلمه الابتدا، توضیح این فرق گفتیم در ضمن بحث در چند مرحله روشن می شود. مرحله اول، بله گفتیم که اگر یه آتش در منقل جلوی روی ما بگذارد، سه چیز وجود دارد در خارج. یکی منقل وجود دارد، یکی هم آتش وجود دارد، یکی هم ربط ظرفی بین منقل و آتش وجود دارد. و ما میخواییم این تصور کنیم از این سه تا باید سه معنا در ذهن ما بیاد. اون وقت نسبت به نار و منقل مفهومش در ذهن میاد، نه اینکه واقعش در ذهن بیاد. برای اینکه واقعش اگر در ذهن بیاد که کار رو خراب میکنه. چیکار میکنه آقا؟ بله. و این چیزی که در ذهن آمده، ای به حمل اولی همون نار خارجیه، ولو به حمل شایع، این یه صورت علمیه، اونم نار خارجیه و اثر داره، این صورت علمی هیچ اثری نداره. ولی در مقام صادر کردن حکم که ما بر نار خارجی حکم کنیم، همون صورتش کافیه که بیاد در ذهن ما. این راجع به نار و موقعیت. خب اون موجود سوم هم در خارج وجود داشت، اونو وقتی ما تصور کنیم از او چی در ذهن ما میاد؟ بگو اونم مفهومی رفت. میفرماید که نه، مفهومی رفت کافی نیست، یعنی اون که به حمل اولی رفت گفته شود، ولیکن به حمل شایع رفت گفته نشود. چرا؟ برون که او اگر به عنوان مفهومی رفت در ذهن بیاد، مفهومی رفت هم خود چیه؟ مستقله. پس سه تا مفهوم مستقل میشه: مفهوم نار، مفهوم موقف، مفهوم رفت. این سه تا رو کی با هم رفت بدهد؟ و بیاد یه مفهوم چهارم بیاد این سه تا رفت بدهد، خب اون مفهوم چهارم هم مفهوم مستقله. اینه که کاری ما گیر میکند. برای این که از بنبست خارج بشیم، وقتی از نار و موقت مفهومش در ذهن آمد، اون وقت در عالم خود مفاهیم در عالم ذهن باید یه ربطی وجود داشته باشد، و لذا از این معنای سوم واقع ربط در ذهن ما باید حاضر بشد، و الا مفهوم ربط کارگشا نیست و مشکل گشا نخواهد بود. این اولین فرق. بعدیشون می فرماید که هازا اول فرق اساسی بین معنای حرف و معنای اسم. معنای اسم یه مفهومی ازش در ذهن ما میاد، و این مفاهیم میشه معانی اسما. بله در باب حروف اون مفهومش کافی نیست در ذهن بیاد، باید واقع ربط از خارج کنده بشه بیاد در. بگو فقط وجودش فرق کرده. اون ربطی که در خارج در وجود خارجی دارد، در بین موضوع و محمول در خارج ربط وجود دارد. یک اونی که ما تصور کردیم اون ربطیست، اونم واقع ربطه، منتها موجودی در عالم ذهن نه در عالم خارج. پس این اولین فرقه که موضوع لی من واقع ربطه، موضوع لی کلمه ابتدا مفهوم ابتدائیت، یا موضوع لی کلمه النسبت الابتدائیه. النسبت الابتدائیه خودش معناش اسمیه، مفهوم نسبت ابتدائیه معناش، ولا موضوع لی من واقع نسبت ابتدائیه. این اولین فرق اساسی بین معانی حروف و معانی اسماء. و اما الغرض من احضار المفهوم الثالث، اما غرض و هدف ما از حاضر کردن مفهوم سومی را، نگفتیم سه چیز در خارج، باید مفهوم سومی هم در ذهن ما بیاد. می فرماید بله از سومی هم یه چیزه که در ذهن باید بیاد، منتها چی میاد در ذهن؟ واقع رب نه مفهوم رب. من افعال الذي هو به ازاء نسبت الخارجیه، اونجور مفهوم سومی که او در مقابل نسبت خارجیه هست و در مقابل اون ربطی است که در خارج وجود دارد بین منقل و آتش. اون ربطی که بین منقل خارجی و آتش خارجی وجود دارد چی ربطی آقا؟ یک فرد از نسبت ظرفیت، واقع نسبت ظرفیت بین نار و موقت وجود دارد. از این نسبت رو که ما میخوایم تصور کنیم، اون نسبتی که بین نار و موقت خارجی هست، باید چی در ذهن ما احضار بشد؟ فهو، اون چیزی که در مقابل مفهوم سومه، فهو الحصول على حقیقة نسبت و رب. باید ما در ذهن ما حقیقت ربط را احضار کنیم، نه مفهوم ربط را. چرا آقا؟ مگر چی داعی داریم که حقیقت؟ همونطوری که از نار و موقت مفهوم در ذهن آمد، خب از نسبت ظرفیت هم یه مفهوم در ذهن بیاد. چرا؟ میفرماید اگر مفهوم در ذهن بیاد این مفهوم مستقل اون دو تا مفهوم مستقل را با هم ربط داده نمیتواند، به خاطر اینکه لکی یحصل الارتباط، تا اینکه ربط حاصل شود و اونم حقیقتا بین المفاهیم فی الذهن، بین دو تا معنای مستقل. ولا یکفی، و کفایت نمی کند ان یکون المفهوم المنتزع، اون مفهومی که انتزاع می شود به مقابل نسبت، لا یکفی ان یکون نسبتا به نظر تصوری، ای که اون نسبت گفته شود به نظر تصوری. نظر تصوری یعنی چی؟ یعنی به حمل اولی، به حمل اولی اگر اون نسبت گفته شود، او هم مفهومی نسبت، مفهومی نسبت رو در ذهن ما تصور میکنیم، این مفهومی نسبت و اون عین اون نسبت خارجی منتها به حمل اولی، ولیکن به حمل شایع، نه، این چیزی که در ذهن تصور شده این یک مفهومه، اونی که در خارج وجود دارد حقیقت ربط است و نسبت است. ولیس کذلک بالنظر التصوری و بالحمل، ای مفهوم نسبت، این کفایت نمی کند که در ذهن بیاد و اون دو تا مفهوم دیگر را با هم ربط بدهد. ولیس کذلک، و حالان که این مفهوم نسبت کذلک نیست. اگر گفتین کذلک یعنی چی؟ یعنی حق، یعنی نسبت نیست. به چه حمل نسبت گفته نمی شود؟ بالحمل الشایع و بالنظر التصدیقی، به نظر تصدیقی. اون مفهوم نسبت یا معنای مفهومی است مستقل اسمی، و واقع نسبت اون است که وابسته به طرفین، با یک طرف این نسبت وابسته به نار خارجی، یک طرف این نسبت وابسته به موقعه. اذ لا یتم حین اذن، زیرا در این هنگامی که مفهوم نسبت را ما در ذهن تصور کردیم، این مفهوم نسبت خودش یه مفهوم مستقله، وقتی مستقل بود این دو تا مفهوم دیگر را با هم ربط داده نمیتواند. بله، اذ لا یتم حین اذن، تمام نمیشود در این هنگام. اگر گفتی در کدام هنگام؟ در این هنگامی که مفهوم را ما در ذهن تصور کنیم، خب در این هنگام ربط بین مفاهیم در عالم ذهن حاصل نمیشود. و بذلک، با این بیان که در مقابل اون موجود سومی واقعش باید در ذهن بیاد، در مقابل اون دو تا موجود اول و دوم مفهومش باید در ذهن بیاد. و بذلک یتضح اول فرق اساسی، اولین فرق اساسی و بنیادی بین معنای اسمی و معنای حرفی. حالا من را با کلمه الابتدا بگذار، حتی موضوع لیمن با کلمه النسبت الابتدائیه، با کلمه النسبت الابتدائیه فرق داره. برای اینکه موضوع النسبت الابتدائیه چیه؟ مفهوم نسبت. موضوع لیمن چیه؟ واقع نسبت، یعنی مصداق نسبت واقعی. اول فرق، اولین فرق ظاهر شد بین معنای اسم و معنای حرف، و هو ان الاول، و اون فرق واقعی و اساسی که معلوم شد و آقاین هیچ کی ملتفت نشدن، او چی بود آقا اون فرق اساسی؟ و هو ان اول سنخ مفهوم، معنای اول سنخ مفهوم یعنی معنای اسمی، یحصل الغرض من احضاره فی الذهن، از این که اون معنا را، یعنی اون نار خارجی را، منقل خارجی را ما وقتی در ذهن حاضر کنیم، به ان یکون عین الحقیقه به نظر تصوری، اونی که در ذهن ما آمده و عین نار خارجی باشه منتها به حمل اولی، فقط همین که به حمل اولی این آتش گفته شد بس دیگه، این کافیه. به ان یکون عین الحقیقه به نظر تصوری، و حالا که معنای من که عبارت است از رب، تا اون واقع رب، تا اون خود واقع در ذهن نیامده، موضوع لیمن محقق نشده. و ثانی معنای من سنخ مفهوم و سنخ معنای است که لا یحصل غرض، هدف ما حاصل نمی شود از حاضر کردن اون معنا در ذهن، الا به ان یکون عین حقیقت اون واقع نسبت باشد به نظر تصدیقی، که همون واقع رب باشد. و هذا معنا عمیق، و این معنای بسیار عمیق و پیچیده، لایجادیت المعانی الحرفیه، برای ایجادیت معنای حرفی. این اشاره به یه بحث بسیار دامنه‌دار، طولانی و شکننده است که بین علماست. محقق نائینی می‌فرماید که معانی حروف ایجادیه، معانی اسما اختاریه. متوجه شدین یا نه آقا؟ معانی حروف ایجادیه و معانی اسما ایجادیه، معانی اسما اختاریه. یعنی چی؟ اگر گفتم زید قائمون، موضوع لزید، معنای زید و معنای قائم اختاریه، یعنی زید در خارجه، قائم در خارجه، ما وقتی این زید قائمون میگم اون معنا در ذهن ما خطور میکنه. از این جد میگیم معانی اسما اختاریه، ولی معانی حروف ایجادیه. ایجادی یعنی اون واقع نسبت باید در ذهن موجود بشه، اون واقع نسبت موضوع لیمینه، نه اون مفهوم نسبت، تا اون مفهوم در ذهن ما خطور کنه، بلکه واقعش باید در ذهن ما موجود بشه. این معنای ایجادیت حروفه. البته محقق نائینی این معنا را قصد نکرده از ایجادی، او یه معنای معروفی را قصد کرده. نمیدانم آقایون لمعه و اینجاها خواندن یا نه، در باب انشاء حضرت عالی که نکاح بسته میکنی در حین انکحت گفتن چی را قصد میکنی؟ موضوع لی انشاء چی آقا؟ آها، هم چیزی که معروفه و غلط هم هستن که اون ما قبولش نداریم. گفتن که موضوع لی انشاء عبارت است از ایجاد مالم یوجد. پس با لفظ انشاء معناش رو ما ایجاد میکنیم. این ولیزا میگن معنای انشاء هم ایجادیه. ایشون محقق نائینی در حروف هم گفته معناش ایجادیه، یعنی با کلمه من یک فرد از رب در ذهن ایجاد میشود. اونی که با خود من ایجاد شده اون موضوع لی من. این مقصود محقق نائینی. بعد کل علما بهش اشکال کردن که این حرف درست نیست، برای اینکه موجود معنای من خود کلمه من نیست، من علت برای ایجاد معنا نیست به هیچ وجه، برای اینکه لفظ علت ایجاد معنا نمیشه. کلمه الف و ر و ذات ارض مثلا، به مجرد ارض بگویم یک زمین تکوینا موجود بشه ایجاد چه، این معنا نداره. ولذا بقیه علما میگن نه، هم معانی اسماء اختاریه و هم معانی حروف اختاریه. ایشون میفرماد با این بیانی که ما کردیم معنای ایجاد بودن حروف این معنایی است که ما گفتیم، یعنی موضوع لیمن واقع نسبته، باید اون واقع نسبت در ذهن ما موجود بشه، نه اینکه من او رو موجود کرده. ما خود ما باید وقتی رب بین این دو تا مفهوم تصور میکنیم، باید واقع رب بین اینها وجود داشته باشه در عالم بگو ذهن. ایجادی به این معنا درسته، ولذا نه به ایجادی و اون معنایی که خود محقق نائینی معنا کرده. ولذا می فرماید که وهذا کجا شد آقا؟ وهذا معنا عمیق، و این معنای بسیار عمیق و پیچیده برای ایجادیت معانی الحرفیه، که معنای حرف را اگر ما میگیم ایجادی، نه به اون معنا که من علت برای ایجاد معناش، نه هیچ لفظ علت برای ایجاد معناش بگو نخواهد بود، بلکه ایجادی به این معنا، به ان یراد به ایجادیت المعنى الحرفی، به ایجادیت معنای حرفی قصد شود، کون اون معنای حرفی عین حقیقت نفسه، عین حقیقت نفس خودش است، یعنی مفهوم حقیقتش نیست بلکه واقع حقیقتش هست. این معنی لا مجرد عنوان و مفهوم، نه اینکه معنای حرف مجرد عنوان و مفهومی باشد که او عنوان و مفهوم یری الحقیقت تصورها، نشان بدهد حقیقت را تصورش، کما اینکه در نار و موقد اینجوری آقا، معنای نار و معنای موقد چی آقا؟ نار و موقد خارجی که نیست، موضوع لی نار چی آقا؟ مفهوم نار، اون مفهوم نار ما را چی را نشان میدهد؟ اون که در ذهن ما هست، اون صورت، اون صورت ناره خارجی رو نشان میده. پس موضوع لی نار شد مفهوم نار، نه اون واقعه نار خارجی، به خلاف موضوع لی من که اون واقع اون نسبتی است که در خارج وجود داره، منتها اون واقع نسبت وجودش تغییر میکند، از وجود خارجی میفتد موجود میشه در وجود به وجود ذهنی. لا مجرد عنوان و مفهوم یری الحقیقت تصورها، که نشون بدهد حقیقت و واقع را تصور اون عنوان و مفهوم. بله یری الحقیقت تصورها، باید تصوراً باشد آقا. و یغایرها حقیقتاً. بله. یوری الحقیقت تصوراً و یغایرها حقیقتاً. نشون میدهد حقیقت حقیقت و واقع را از حیث تصور. نگفتیم که این مفهوم به حمل تصوری و به حمل اولی عین اون حقیقته؟ به حمل اولی این حقیقت را نشان میده، اون حقیقت خارجی. گفته میشه این مفهومی که در ذهن من است عین اون نار خارجی، منتها به حمل اولی و تصوری. ولکن و یغایرها حقیقتن، ولکن حقیقتن مغایر اونه، یعنی به حمل بگو شایع کنه. عبارت شما چجوری آقا؟ ببین کتابایی که تازه چاپ شده. ها؟ یوری نشون میدهد حقیقت را تصوری چی؟ تصوری چی؟ اگر بگویم که به ضمیر تصورها به عنوان و مفهوم برمیگردد که اشتباهه، برای اینکه عنوان و مفهوم مذکره، باید ضمیر چی باید بیاد آقا؟ اگر یوری الحقیقت تصوره بودی بازم له وجهون، و حالا که بله تصورها دارد، وقت تصورها دارد، بهتر اینه که اینها رو تبدیل به الف کنیم. یوری الحقیقت تصوران، یعنی به حمل تصوری و به حمل اولی و ذاتی این مفهوم عین حقیقته، ولیکن به حمل شایع و غایره مغایره. چی؟ معنی حرفی کجا بود؟ و هذا معنا عمیق لإجادیت المعانی الحرفیه، به ان یراد به اجادیت المعانی الحرفی کونهو. این ضمیر کونهو به چی برمیگردد؟ به هرچی کونهو برگشت، این تصورها هم باید به او برگردد. والانسب ان تحمل ایجادیت المعانی الحرفیه، و انسب اینه که تحمل، حمل شود ایجادیت معانی حرفیه، اونچنان ایجادیت معانی حرفیه که قالف بها المحقق النائینی مرزا نائینی فرموده، حمل شود على هذا المعنى من الایجادیات، ایجادیت به این معنا، به این معنایی که موضوع لی حرف چیه آقا؟ واقع نسبت، واقع نسبت باید در ذهن موجود بشد، اینه میگیم ایجادی. لا علی ما تقدم فی الحلقه السابقه، نه ایجادیت معانی حروف حمل بشد بر اون معنایی که گذشت در حلقه سابقه، من انها به معنا ایجاد الربط الکلامی، به معنای این که من یک ربط، یک فرد از ربط تا در عالم کلام ایجاد میکنه. نه من چی کاره، من که علت ایجاد نیست، اون ذهن بشره که ربط را ایجاد میکنه بین دو تا معنا، منتها واقع ربط را ایجاد کنه نه مفهوم ربط را. خب این یک مرحله برای توضیح معنای حرفی با فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی. المرحله الثانیه، مرحله دوم، ان تکثر النوع الواحد من النسبه كنسبه الظرفيه مثلا لا يعقل الا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. خوب توجه کن، افراد نسبت، همین از بین نسبت ها نسبت ظرفیت رو در نظر میگیره. نسبت ظرفیت افرادی داره، درست یا نه؟ یک فردش بین شما و اون مکان، یک فردی نسبت ظرفیه بین این آقا و این مکان، یک فردی از نسبت ظرفیه بین بنده و این مکان، یک فردی از نسبت ظرفیه بین اون آقایی که توی صحنه با اون مکانی که در بگو یک فردی از نسبت ظرفیت بین اون آقایی که در لندنه و اون خیابان پاریس. نه راستی پاریس غیر از لندنه، درست یا نه؟ خیابانی چی بگم آقا؟ خود خیابانی لندن. یک فرد از نسبت ظرفیت بین گورباچوف است و مسکو، یک فرد از نسبت ظرفیت بین بگو دیگه همینجوری بوش بر وزن خرگوش و واشنگتن مثلا، اینا همشون افراد نسبت ظرفیت. این افراد نسبت ظرفیت قدر جامع بینشون وجود دارد یا نه؟ بگو. کما اینکه بین انسان، بین زید و عمرو و بکر و خالد و ولید و بنده و حضرت عالی، خدا اینا خواست ها اونا شبه موضوعی نشه و که شب کنه که اینا انسانن یا انسان مثلا ها، علا فرضی که همه ای ما انسان باشیم ها، خب قدر جامع بین من و شما ها و زید و عمرو چیه؟ بگو دیگه. گیر کرد آقا، واویلا ثم واویل. حقیقت انسانیت که همون حیوانه، این حقیقت انسانیت در من وجود دارد یا نه؟ بگو از باب فرض دیگه بگو، ما وجود داره در شما، وجود داره یا نه؟ در وجود داره در تمام افراد انسان این حقیقت وجود. ولی زو میگیم قدر مشترک بین همه افراد 6 میلیارد افراد انسانی که در روی کره زمین هست، قدر جامع بینشان چیه؟ حقیقت انسانیت، واقع انسانیت، نه مفهوم انسانیت. علاوه بر مفهوم، واقع انسانیت بین ماها قدره؟ بگو گیر کرده یا قبول نداری ها؟ با وجود زید حقیقت انسانیت وجود داره یا نداره؟ پس در وجود زید حقیقت انسانیت هم هست، همون حقیقت انسانیتی که در زید با امرم بگو. پس حقیقت انسانیت بین اینها قدره جامعه. این خوب یاد بگیر آقا، بین این افراد، بین افراد انسان قدر جامعه چیه؟ حقیقت انسانیت قدر جامعه حقیقیه، درست یا نه؟ خب میام سر نسبت ظرفیت. نسبت ظرفیت هم 1 میلیون فرد داره، بین این افراد نسبت ظرفیت قدر جامعه وجود داره یا نه؟ بگو چیه؟ واقع نسبت ظرفیت یا مفهوم نسبت ظرفیت؟ اگر گفتی همینجا جای لغزیدن پایه ها، این دومین فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی. در معنای اسمی قدر جامع حقیقی بین افراد وجود دارد، و حالان که در معنای حرفی قدر جامع حقیقی بین افراد وجود برای اینکه نسبت طوریه، این بدبخت وجودی بدبختی ها، همین نسبت که چون در وجودش وابسته به غیر، حقیقت هر فردی از نسبت وابسته به طرفینه، درست یا نه؟ بدون طرفین حقیقت نسبت محقق نیست. خب اون وقت در اون نسبت طرفینش کیه؟ گیر کرد آقا، طرفین شما هستین و اون مکان. در اون نسبت دیگر طرفینش کیه؟ اون شخص دیگر با یک مکان دیگر. چون طرف هر فردی از نسبت، طرفینش با فرد دیگری از نسبت فرق دارد، لذا این فرد از نسبت با اون فرد از نسبت قدر جامعه حقیقی امکان ندارم محال بینشون پیدا شود، چون هر فرد از نسبت وابسته به چی آقا؟ با تغییر طرفین حقیقت نسبت هم با هم. بگو دیگه فقط چیزی که بین اینها ما میتونه قدر جامعه پیدا کنیم، قدر جامعه مفهومی، یعنی مفهوم نسبت ظرفیت. این قدر جامع بین همه اینها است، منتها این مفهوم نسبت، نسبت حقیقی واقعی نسبت نیست، بلکه به حمل اولی نسبت گفته میشه، و الا به حمل شایعی واقعی نسبت به حقیقت نسبت نیست. اینم دومین فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی. علی کل مطلب مهمه و خیلی دقیقه، نمیدانم که آقایان چقدرش رو متوجه میشون. اگر نمیشون تکرار کنیم، دوباره بخونیم، یا انشالله که آقایون فهمیده رد شدن ها. المرحله الثانیه ان تکثر النوع الواحد من النسبت، یک نوع از نسبت مثل نسبت ظرفیت، این نسبت ظرفیت که متکثر میشه، یعنی دارای باریکلا. باید همه تان عینک بزنید، عینک خوبه در فهم ما. نسبت ظرفیت مثلا این تکثر نوع لا يعقل الا مع فرض تغایر الطرفین، این نسبت بدبخت یک وجودی بدی داره ها، یه وجودی دارد که اینم یک بحثی است که اصلا نسبت در خارج وجود داره یا نه آقا؟ بگو شما رو که یقینا بنده میبینم، اون مکان رو هم میبینم، اون ربطی که بین شما و اون مکان وجود داره یا وجود نداره آقا؟ زود بگو. وجود نداره. اگر وجود ندارد مجرد انتزاع هست، درسته یا نه؟ پس چی میشه چی فرق میکنه عقل من از منبر و مکان شما همچون نسبتی را انتزاع کنه؟ چرا نمیکنه؟ که از شما و اون مکان انتزاع کرد، از چیزی دیگر، از جای دیگر انتزاع. از شما و لندن الان چرا نسبتی ظرفیت را انتزاع نمیکنه؟ بگو اینه که آقایون گیر کرده که آیا همچی چیزی این هم از موجودات خارجیه، این نسبت و رب، افراد نسبت و رب که بین مکان و مکین هست، یا نه این وجود نداره. فلاسفه گفتن که اینم از موجودات خارجه، منتها وجودش خیلی ضعیفه، ضعفش هم به خاطر همون وابسته بودنی به بگو حقیقت هر فردی از نسبت و عین همون وابستگیش به قهرن. طرفین دو تا فردی از نسبت با هم فرق داره، در یک نسبت طرفش شما این، در یک نسبت طرفش آقای، در یک نسبت طرفش بوشه، در یک نسبت طرفش گرباچوف مثلا و امثال ذلك. ولذا حقیقت افراد نسبت با هم فرق دارد، بین اینها یک قدر مشترک ماهوی و ماهیتی و حقیقی وجود ندارد مگر ام مفهوم نسبت ذاتی. اینم فرق دوم، خوب یاد بگیر آقا. لا يعقل الا مع فرض تغایر الطرفین ذاتان، فرض نمی شود این تکثر مگر با فرض تغایر طرفین ذاتان. و الا طرف اگر واحد باشه، شما هستین و اون مکان، و اینجا چند فردی از نسبت وجود داره؟ اینکه بیشتر از یک فرد وجود، اگر بخوام دو فردی از نسبت ظرفیت را تصور کنیم که تعدد پیدا کنه، تکثر پیدا کنه، قهرن باید این فرد از طرفین نسبت را چیزه دیگه فرض کنیم غیر از شما و اون مکان. کما فی نسبت النار الی الموقد، یک فردی از نسبت ظرفیت حقیقتش وابسته به نار و بگو موقد، یک فردی از نسبت ظرفیت وابسته به کتاب و رفع، کتاب در رفع. خب یک فردی از نسبت ظرفیت بین کتاب و رفع وجود داره؟ یعنی خب اون نسبتی که بین کتاب و رفع، حقیقت اون نسبت رو چی تشکیل داره؟ یک طرفش کتابه، یک طرفش رفته. رفع از بین برد، اون فردی از نسبت از بین رفته. رفع باشد و کتاب رو برداریم از بالای رفع، بگو هی بحری کنده. بارک الله بر این گودنگی شما، نه بر این مثلا این دوتا او موتنن چی؟ و نسبت الکتاب الى الرف، او موتنن کما فی نسبت الظرفیه بین النار والموقد فی الخارج، یا مثلا اقلن این دو تا فردی از نسبت در وطن فرق دارد. آقا یکیش کارت شناسایی میخواد، یکیش کارت نمیخواد. اون که کارت میخواد به خاطر این که وطنش نیست، در وطن فرق دارد. یک فردی از نسبت ظرفیت بین این نار خارجی و منقل خارجی. من دو تا مفهوم اینا رو تصور میکنم، یک فردی از نسبت در عالم ذهن من بین مفهوم اینا رو بین مفهوم موقت پیدا میشه، این فرد دیگری از نسبته. چرا با اون نسبت خارجی فرق داره؟ به خاطر که موتنه، اون موتنش خارجه، اینم موتنش ذهن. او موتنن یا ازیت طرفین فرق داره، یا ازیت اگر طرفینش یکی بود، چون در این نسبتی که در ذهن من وجود داره این رب، طرفینش چیه؟ همون نار و موقته دیگه. اون نسبتی که در خارج وجود داره طرفینش چیه؟ بازم نار و موقع. تا حد بگو طرفین هر دو تا نسبت با هم فرقی نداره، ولی وطن فرق داره. بین النار والموقع تقاری و فی ذهن المتکلم و فی ذهن سامع. بعد من تکلم میکنم، سامع میشنود، یک فردی از نسبتم در ذهن سامع، اونم وطنش ذهن سامعش. و کل ما تکثرت النسبه، به هر مقدار که نسبت زیاد بشد، بله تکثرت النسبه على احد هذين النحوين، بر یکی از این تو، یا از نگاهی که وطن فرق میکنه یک فرد نسبت او یک فرد نسبت، یا از نگاهی که طرفین فرق میکنه یک فرد نسبت اونم یک فرد نسبت، هر مقداری که زیاد بشه افراد نسبت، بل استحال انتزاع جامع ذاتی حقیقی بینها، محاله که ذهن ما انتزاع کند یک معنای ذاتی و حقیقی بین این افراد، برای اینکه بین این دو تا فردی از نسبت یک معنای حقیقی وجود نداره، چون حقیقت این فردی از نسبت وابسته به این طرفینه، حقیقت اون فردی از نسبت وابسته به اون بگو. پس بین این دو تا نسبتی که اطرافش فرق میکنه هیچگاه قدر جامعه حقیقی وجود نداره. و ذالک اذا عرفنا. چرا حقیقت بله جامعه حقیقی ذاتی وجود ندارد؟ میفرماید که اذا عرفنا ما یلی، اگر اینی دو سه مرحله را که الان دو سه مطلب را که بیان میکنیم، اگر این دو سه مطلب را فهمیدین، میفهمین که بین افراد نسبت ظرفی و همچنین افراد نسبت ابتدایی قدر جامعه حقیقی امکان نه. بخلاف افراد انسان، بین افراد انسان جامعه حقیقی وجود داره یا نداره؟ بگو. اینم چند تا فرق شد؟ دومین فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی. در معنای اسمی قدر جامع بین چند فردش وجود داره، جامع حقیقی. اما در معنای حرفی قدر جامع حقیقی بین دو تا فردش وجود نداره، تا چه برسد به کل افرادش. چون که مطلب خیلی سنگینه، ظاهرا که بس باشه. یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، الان مرحوم شده. بله چیه میگفت؟ درس فلسفه میگفت، درس حکمت. درس فلسفه میگفت، خب مطالب فلسفی که خب مطالب خیلی با ذهن جور در نمیاد، خیلی شوخ هم بود. بعد یه مطلب رو که میگفت رو به شاگردا میکرد، که بنده هم از اون جمله شاگرداش بودم، میگفت که این مطلب بسیار بزرگه و ذهن جناب عالی کوچیکه، این مطلب بزرگ و این ذهن کوچیک جا نمیگیره. الان گمان میکنم که این درس این دو روز ما خیلی بزرگه، از این جهت کم میخوانم. خیال نکنی که من خسته شدم، نه خسته نشدم. اگر باور نداری که خسته نشدم، بیا بخوابیم که زود کی خواب میره.